آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 23 از ماه ژانویه. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت تقریبا خدمت شما هستیم. برنامه رو معمولا با یک قطعه شعری از حافظ یا سعدی اینجا خدمت شما شروع میکنیم. خب اجازه بدید ببینیم کدوم غزل رو کمتر خوندیم. بله، اینم که خوندیم بابا. خب، ای که در کوی خرابات مقامی داری، جمع وقت خودی ار دست به جامی داری. این ارتباط جمع و جام جمع و می مرتب آمده است. سرود مجلس جمشید گفتند این بود مثلا، و ابیات دیگر و تکیه حافظ به میتولوژی ایران و در واقع گذشته ایران بسیار زیاد هست و این نشان علاقه اوست به ایران باستان. یعنی اگر شما تعداد در واقع اشاراتی که به دینهای سامی شده است، موسی هم البته زیاد آورده و اینها بکنید، بیشتر در واقع مطالبی که مربوط به گذشته ایرانی دلبستگیش رو نشان میداد به ایران قدیم. ای که باز زلف و رخ یار گذاری شب و روز، فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری. ای صبا، سوختگان بر سر ره منتظرند، گر از اون یار سفر کرده پیامی داری. خال سرسبز تو خوش دانه عیش است، ولی بر کنار چمنش وه که چه دامی داری. بله، بوی جان از لبت خندان قدح می شنوم. بشنوی خواجه اگر زن که مشامی داری. چون به هنگام وفا هیچ سوا نیز نبود، هیچ ثباتیت نبود، می کنم شور که بر جور دوامی داری. بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود، تو که چون حافظ شبخیز غلامی داری. خب خدمت شما عرض میکنم که وضعیت داخل آمریکا به همون وضعی است که بود، یعنی دولت بسته است، دولت آمریکا تعطیل هست و آقای رئیس جمهور هم که گفت من افتخار میکنم که دولت رو خواهم بست، مسئول این کار است. 800 هزار نفر هم هنوز حقوق نگرفتن، در سال جدید حقوق نگرفتن، معلوم نیست که داستان به کجا برود و چنین چیزی در تاریخ آمریکا بی سابقه است. بوده که دولت تعطیل بوده 10 روز، 15 روز، نهایت مثل که 16-17 روز، اما این که به این مدت نبوده. در واقع کارشناسان و همه بزرگانی که در اینجا هستن بر این هستن که این دولت برای خودش میخواد همه چیز رو، یعنی گمان میکند که برای اوست همه جهان هستی و کائنات و اینا، از برای اوست، او برای چیز نیست، اونی که اون دوست داره خوبه. و خلاصه مطلب که این هم یک تجربه هم مضحک هم تلخ بوده در تاریخ ایالات متحده آمریکا، United States of America. بله، این دیکتاتوری، ببخشید، دموکراسی اگر عیوبی داشته باشه هم یکیش همینه. حالا معلوم نیست واقعا که چه میشود. خانم پلوسی که Speaker of the House، اینجا رئیس و مجلس اینها نمیگن، میگن رئیس مجلس، نه Speaker، Speaker of the House یعنی مجلس نمایندگان. این خانم قریب 80 سال هم دارد، گفته است من 1 دلار به تو میدم، 5,700,000,000 طلب کرده دیوار بکشه جلو مکزیکی ها، و اونا هم گفتن ما 1 دلار میدهیم، و ایشون هم گفت که من دولت رو تعطیل میکنم، مفتخرن تعطیل میکنم تا ببینیم چه میشه. و در واقع اکثر آمریکایی ها بر این هستن که تقصیر به گردن آقای دونالد ترامپ هست، چون او بود که به وضوح به دموکرات ها گفت من دولت رو تعطیل میکنم و مفتخرم از این کار. به هر حال خب بله، البته آدمی که میلیونره، میلیاردره، چه میفهمه که این بیچاره کارگری که برای دولت هم کار میکنه قسط خونه داره، قسط ماشین داره، خرج خیلی چیزا هست. مهم نیست، اون پشتیبان منه، همه شون پشتیبان خودم هست. خب از این بگذاریم، این داستان داستان واقعا داستانیست که صدها کتاب تقریبا تا به امروز بیشتر از 10-12 کتاب راجع به این داستان نوشته شده. خدا میداند در آینده چه چیزها خواهند گفت. خب از این بگذاریم، خدمت شما عرضم که ما فکر کردیم که اپوزیسیون یک نفره فقط ما هستیم، یعنی قریب 30 ساله که ما اعلام کردیم آقا ما اپوزیسیون یک نفره هستیم. اما در ایران ما هم یک اپوزیسیون یک نفره پیدا شد و کارش هم تداوم دارد، سفر میکند از شمال به جنوب ایران در بیدار کردن مردم، و این آقای نوریزاد هست. شایسته است که ما از ایشان به نیکی یاد کنیم و درود بفرستیم به آقای نوریزاد که با پشتکار غریب و یک اعتقادی عجیب به فساد این رژیم افشاگری می کند و جان خودش هم به کف دستش گرفته است، البته گویا زندانی هم کشیده است. قبلا با آقای خامنه‌ای مثل که ایشان نزدیک بوده، من سابقه تاریخی مرد رو نمی دانم درست، اما به من گفتن که به رژیم نزدیک بوده و بعد فاصله گرفته. اینها حالا یه تیکه فیلم هست از سخنانی که اخیراً گفته و من خواهش میکنم امیر عزیز پخش بکند، بعد ما در باب نوریزاد صحبت میکنیم 1-2 دقیقه. امیر جان بفرمایید این 5-6 دقیقه از سخنان آقای نوریزاد رو پخش کنید.
مسلمین جهان، رهبر وقتی شما رهبر ایران خودت رو دانستی باید ایران رو ببینی، ولی وقتی رهبر مسلمین جهان دانستی بر یک برج بلندی قرار گرفتی که مثلا دوردست ها رو باید ببینی که حالا برمیگرده.
چرا مسلمان‌های چچن و چین رو نمی‌بینی؟
آفرین، من اتفاقا می‌خواستم سخنم رو به اینجا برسونم که ایشون اتفاقا جلو دوید. این نکته ایست که من میخواستم به اینجا برسونم. ایشون حتی در رهبر مسلمین جهان که یک توهمه و یک رؤیاست و یک دروغه، کی ایشون رو رهبر مسلمین جهان کرده؟ ایشون خودش رو رهبر مسلمین جهان دانسته و پول ما رو داره میده که این تیتر و این عنوان به ایشون بچسبه. شما اگر رهبر مسلمین جهان هستی، چچنیا رو مگه نزدن؟ روس ها نسل کشی کردن، نابودشون کردن، چرا نطق نکشیدید شما؟ یا مثلا چین ها، مسلمانان چین، چرا صداتون در نیومد؟ شما اگر هم سخن از بشار اسد و دفاع از نمیدونم حرم و این چیز میداد رو بردی، ما که میدونیم برای نجات سید حسن نصرالله بوده، شما همه این علم شنگر رو برای اون به کار بستید، ولی تمام کرخ و پرا ریخته، یمنتون رفت، نیجریتون رفت، سوریتون رفت، قاسم سلیمانیتون رفت. الان قاسم سلیمانی یه شخصیت فراری است، پاشو از ایران بیرون بگذاره. الان این معاهده به صلاح پول، بله، من پول رساندن به تروریست ها، دقیقا باید شما فردا اگر اینو امضا کردید قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست تحویل مجامع جهانی بدید. به هر حال با دنیا که صادق نیستید، با ایران هم که صادق نیستید، ولی بدونید اون بلوچستانی، اون دانش آموز سیستانی که تو کپر درس میخونه، تو سایه یک دیوار نشستن درس میخونن، با اعتنا به همین آموزه های دینی که شما خودتون بهش معتقد هستید، از گلوی شما اینها رو بیرون خواهن کشید. اون روز هم زیاد دور نیست. موفق.
با درود دیگر هموطنان، آقای نوریزاد رو شنیدید که به درستی دشمن رو تشخیص داده و خب ایشون به امور خیلی قادر در متن ماجره هاست بودن، و همونطور که ما هم عرض کردیم خدمت شما به کرات و مرات که ما باید دشمن رو بشناسیم و وظیفه سرباز در درجه اول این است که دشمن رو بهش معرفی میکنن که آقا دشمن رو گم نکنید. ایشون هم تشخیص درست داده، باید همه چیز گردن آیسد علیست و با شجاعت هم این حرف رو میزنه و در سر تا سر ایران مسافرت میکنه. هموطنان ما بایستی پشتیبانی بکنن از این مرد، واقعا پشتیبانی بکنن و با صداقت همه چیز رو بیان میکنه. تک تنها این سو به اون سو و خب در معرض خطره، هر لحظه ممکن است که یک بلایی به روز این آقای نوریزاد بیاورن. در واقع این نوریزاد هم دیوژن شده است و هم سقراط. در واقع سقراط کارش این بود که ببخشید جوانان آتن رو روشن میکرد، خدایان رو گاهی مسخره میکرد و علم و معرفت میاموخت به جوانان آتن، و اون کسانی که خیلی ادعا میکردن ازشون 3-4 تا سوال میکرد جواب میدن، یه مرتبه میدید که اینا به مغالطه افتادن و تضاد. این دیالکتیک از سقراط در واقع. باری کشتن او رو، میدونید که در دوره دموکراسی یونان سقراط رو محاکمه کردند و کشتن. دیوژن هم در همون روزگار بوده، حدود 404 قبل از میلاد به دنیا آمده تا 323، یعنی روزگار اسکندر مقدونی رو هم درک کرده. مشهور است که دیوژن نشسته بود، عارف بود. سینیسیزم نوع فلسفه است که دیوژن به اون اعتقاد داشت و این بود که انسان بایستی با شرافت و اخلاق در هارمونی با طبیعت زندگی کنه. و مشهور است که نشسته بود اسکندر سوار اسب آمده، سایه انداخته روی دیوژن، سایه اسبش خودش، بگو گفت از من چه میخواهی؟ گفت رد شو بذار آفتاب به من بتابه. و دیوژن همون کسی است که چراغ روشن میکرد، روز چراغ روشن میکرد. گفت دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. که مولانا آورده اشاره است به شیخ نمی دیوژن است، با چراغ روشن روز دنبال آدم میگشت. گفتن دیوژن این چه داستانی است؟ گفت دارم دنبال آدم با اخلاق، آدم شرافتمند میگردم. و میرفت و جلسات افلاطون رو به هم میزد، میگفت این در واقع تفسیری که افلاطون از سقراط کرده اشتباهه. و بعد میومد خیلی وقتا با توضیح قضا و اینا شلوغ میکرد، جلسات رو به هم میزد. آدم خیلی 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 جالبی بوده دیوژن، یعنی از دنیا گذشته بود در واقع و روح فلسفی نیرومندی داشت این دیوژن و همچنین سقراط. ایشون هم به نظر میاد که همون کارا رو داره میکنه، تنها راه افتاده است در اطراف اکناف ایران. چندی پیش از تبریز به من زدن، زنگ زدن که آقای نوریزاد اینجاست. واقعا هموطنان بایستی سپاسگزار باشن از زحمات این مرد و از خودگذشتگی‌هاش، و و این گونه شخصیت ها باید تقویت بشن و پشتیبانی بشن. این یک موضوع. یک موضوع دیگر این نشریه رهاورد هست به چه عظمتی. و حقیقتا من متحیرم از زحماتی که خانم شعله شمس میکشن در رابطه با انتشار یک چنین اثری به صورت فصلنامه. این خیلی خیلی کار مهمی است و واقعا ایشون هم بایستی پشتیبانی بشه. و من خدمت شما تلفن این سرکار خانم نازنین رو اینجا خواهم داد که کمک کنید دوستان و ایشون رو یاری بکنید با خرید این. مرحوم شهباز با من دوست بود، یک شخصیت جالبی بود آقای حسن شهباز. در ایران ما ایشون رو میشناختیم و وسعت اطلاعاتش و بیانش شخص ارزشمندی بود. دوست نازنینی بودن که خب سالها پیش فوت شدن، همسرشون خانم شمس شهباز نگذاشتن این رهاورد سقوط بکند یا تعطیل بشود. تلفن ایشون رو من خدمتتون میدم. 310-691-0-104. بله 310-691-0-104. در پایان برنامه هم این تلفن رو تکرار خواهم کرد. امیر جان ببینین اگر که عکسی از رهاورد ارسال شده برای شما، اونم لطف کنید نشون بدید. و پشت جلد هم مرحوم یارشاطر رو چیز کردن، گذاشتن از عکس‌های کودکی تا بزرگیشون. مرحوم استاد یارشاطر بسیار زحمت کشیدن، به خصوص در همین داستان ایرانیکا که معروف حضورتون هست، و سالهای دراز با چه پشتکاری و با چه نظمی این بزرگوار به این کار مشغول بودن. اینشان در شهر ما معلم بود یک روزگاری، آقای یارشاطر با دوچرخه میمد، با دوچرخه هم میره. و یه روزی از سوئیس به بنده زنگ زدن، گفتم استاد یادتون هست در شهر ما معلم بودی در دبیرستان فردوسی؟ گفت بله بله، من اونجا در باب لهجه های محلی تحقیق میکردم. حالا دیگه به هر حال من نمیدونم لهجه گلپایگانی تحقیق نداشت، ایشون اونجا معلم بود و خیلی هم معلم خوبی بود. بعدها دیگه کار ایشون بالا گرفت و در آمریکا هم که سالها بودن، ایشون از زبانشناسای مملکت ما بودن و یادشان گرامی. این بسیار بسیار قطور این شماره مخصوص یارشاطر، مردی به سوی جاودانگی. اینم من لازم دیدم خدمت شما معرفی بکنم. خب اجازه بدید که برویم سراغ موضوع تعلیم و تربیت در ایران، اون چه برداشت مخلص هست خدمتون عرض میکنم. و اون این که تعلیم و تربیت در ایران بر دو نوعه، یکی تعلیم و تربیت فیضیه‌ای آخوندها و دبستانها و دبیرستانها و جاهای دیگر که اون هم فیضیه‌ای است، فرقی نمی کنه. ببینید کار ما چگونه به ادبار رفته که تعلیمات دینی که باید در یک حوزه دینی در واقع تعلیم بشود برای تولید آخوند و ملا در سر تا سر ایران، تعلیمات دین، و سعی بر این هست که حد اکثر چیزی از ایران و بزرگان این مملکت و سابقه این کشور و ایران باستان هیچی نباشه. چرا؟ چون اینا گداپروری میخوان بکنن، نوکرپروری برای این رژیم بسیار منحوس رذل پست. خب آخوند وقتی وارد فیضیه میشه در واقع یعنی هر انسانی وقتی یک ایده و عقیده به دست میاره میخواد اون رو به کار ببره، به یک نحوی برای بهتر کردن اوضاع احوال خودش اون رو به کار ببره. اسلام بگونه است که طلبکارم هست، یعنی کسی که در واقع مسلمان هست تا آخوندم میشه از دنیا طلبکار میشه، غیر از خودش همه رو کافر میدونه. یک حس روح تهاجمی هم در آخوند پیدا میشه که میتونید ببینید و دیدیم. به معنی که عمامه رو گذاشت و عبا و فلان و اونها میشه علما، از جز علما. شما بیایید به بنده بگید علم آخوند چی بوده آقا، بیایید به نشان بدید دیگه. عرض کردم چند روز پیش 1000 سال این الازهر آخوند داره توش حرف میزنه و تفسیر میکنه، اینا هی قرآن تفسیر میکنن حدیث، دیگه چیزی بیرون از این نیست. از کلینی تا خمینی همه نوشته های اینها یک قاز نمیارزه، یعنی به اندازه یک قرص آسپرین ارزش نداره، همش لاطائله. خب این آقا رفته در فیضیه، در فیضیه امروز آخوند تربیت نمی کنن، حاکم تربیت می کنن. به اینها میگن موقع عمامه گذاری که این عمامه رو ما به سر شما نمیگذاریم که فقط بری رأس کنید، شما رهبران این کشور هست. و این آخوند چون در اونجا فهمیده که نه پیغمبری وجود داشته و نه وحیی وجود داشته و نه کلام خدای وجود داشته، اون فهمیده این چیزها رو، اینها رو فقط به عنوان اسلحه به کار میبره. خب مردم کسب و کار دارن، فرض کنید یکی نانواس، یکی آهنگره، تو حوزه همون حیات خودش کار میکنه، عرض کنم که یکی نمیدونم لوله کشه، یکی نمیدونم شیرینی فروشی داره، اون که کتاب فروشی داره، تو حوزه با یه عده آدم های معدود کار میکنه و اینها، یا یکی مهندسه و بایستی بره مراکز صنعتی کارخونه گیر بیاره، چیزی بره استخدام بشه، نمیدونم از این صحبت ها، هر کسی متناسب با تخصصش و فنش و این حرف ها. اما آخوند احتیاج به هیچ کدوم از این نداره، هر جا آدم هستن همونجا دکان آخونده، فقط کافیه که عقل خراب شده و ذهنیت تخریب شده و خرافی گیر بیاره که هست و خرابترش بکنه و بعد جیب بری بکنه. شغل آخوند از روزگار قدیم تا جدید همین بوده، جیب بری بوده واقعا. در همین آمریکا یه مردکی بود اسمش الان یادم رفته، یادم بیاد عرض میکنم خدمتتون، میومد چه دراماتیک اجرا میکرد، اینا سالی 100 میلیون دلار جیب مردم میبرید، سالی 100 میلیون دلار. تا اینکه این آقا رو گرفتن با یه روسبی در ماشین مشغول بود، توی اتومبیلی مشغول بود، گرفتنش پلیس بردشو، این آقایی که جیسوس کرایست و خدا و اینها رو نمایندگی میکرد گرفتن و بردن و اسمش یادم رفته، سالها گذشته و هنوز هم هستش، آمدن و گفتن که آقا این آدم کثیفیه چنین و چنان و اینها، اما آخوند که کسی حریفش نیست، که یک روز آمد مقابل مردم زانو زد، دستاش برد بالا، گفت خدایا منو ببخش، من گناه کردم، ببخش. این عشق ها مثل چگونه بگم، مثل سیلاب میریخت روی این صورتش و پیرنش خیز کرده اینا، مردم اینو بخشیده. گفتن آه این دیگه شد. 20 روز بعد دوباره پلیس تو خیابون با روسبی این آقا رو گرفته، دوباره آوردنش چی زندان و فلانی حرفا. ولی دیدم یه روز کانالا رو رد میکنم، دیدم این داره وعظ میکنه دوباره کلیساش هم پره و داره وعظ میکنه و به جیب‌بری مشغوله. ش 60,000 نفر تجاوز کردن این آخوندهای کاتولیک از فلوریدا تا واشنگتن دی سی. این پرونده ها رو همه رو بردن پیش اون پوپ، پوپ آلمانی یادتون هست؟ گفت آقا من استعفا کردم. گفتن چیه؟ گفت میخوام برم یک جایی که بشود مناجات کرد، یعنی تو این خراب شده تو این واتیکان و این دم و دستگاه مناجات نمیشه کرد. این یعنیش جنایتکارن یا آخوندها. تصور نکنید فقط آخوندهای ما فرومایه هستن، آخوند هر جا هست فرومایه هست. گفت از هزاران تن یکیشان صوفیان، ما بقی در سایه او میزیان. در باب تعلیم و تربیت در ایران و مقصود آخوندها از این گونه تعلیم و تربیت صحبت میکنیم. بله، عرض میکردم که آخوند وقتی که آمد بیرون از اشاره کردم به اصولا اسلام، چون اسلام یه عنصر تجاوز و خشونتی درش هست، به خاطر این که اسلام پایش، عرض کردم، دو چیزه، پایه اصلیش دو چیزه، یکی توحیده و شرک. این توحید در واقع بایستی توسط مسلمانان در جهان گسترش بشه، لازمش قتل و غارت غیر مسلمانه. بنابراین عنصر تجاوز و اگریشن و پلاندر یعنی بردن اموال در مسلمان اولیه بوده، بنیانگذارش هست، در قرآن هم منعکسه. وقتی که جنگ بدر در گرفت 300 تا مسلمان 1000 تا بودن، این بیچاره اهل قریش و مکه اومده بودن به داد چیز برسن، کاروان پیغام داده بود که دزدان یثرب این دورو برن، یثرب یعنی مدینه، چون دیده بود نمونه آثار، خیلی باهوش بود این ابو سفیان، آدم درست حسابی در این تاریخ چیز، همین ابتدای اسلام و تا 100 سال بعدش، یکی این ابو سفیانی که پسرش معاویه است، یعنی سیاستمداری برجسته‌تر از معاویه در تاریخ اسلام نبوده. حالا بیایم به سر اون بزنیم بگیم که نمیدونم حضرت علی چنین و چنان، نه، شاید بدترین نوع حکومت‌ها حکومت حضرت علی ابن ابی طالب بوده، به جهت اینکه در دوران 3 سال اندی این 3 جنگ را انداختیشون که نمیباید را مینداخت، و به قول مورخین میگن 30,000 در جنگ جمل کشته شد از مسلمانان، مسلمان کشی از زمان ایشون بود، 60,000 تا 90,000 در جنگ صفین کشته شد، و 4,000 عرض میکنم که در جنگ نهروان که اینا خوارج بودن، اینا در یک احوال اعتراضی بودن، آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، به همین دلیل 8 نفر از سپاه علی کشته شده. اگر 4,000 نفر آدم رو شماق و سیخ کباب هم دستشون بدید جنگ کنن، از این گروه لااقل 300 نفر 400 نفر میتونن بکشن دیگه. نه، اینا برای جنگ نیومده، اینا رو قتل عام کرد. حالا بماند، برمیگردیم سر اصل موضوع خدمت شما عرض میکنم. ابو سفیان خیلی مرد هوشیار و هوشمندی بود و به این قضایا در واقع ایراد میگرفت. بگذاریم، همون روزگار میگوید که وقتی که وارد شد به جمع بنی امیه، زمانی که عثمان چیز شده بود، خلیفه شده بود، گفت بخورید و بنوشید، که نه پیغمبری بود و نه خدایی بود و نه وحی بود، حکومت دست شماست، بخورید و بنوشید، صفا کنید برای خودتون. میدانستن باری اینجا وظیفه مسلمان اینه که جهاد کنه اونقدر تا اینکه همه جهان مسلمان بشه. هر کس هم این بخواد این سخن رو رد کنه اشتباه کرده. بنابراین یک وج اگریشنی به قول معروف، یه حس طلبکاری از غیر مسلمان هست. یعنی حتی وقتی که گفتن که نمیدونم اهل کتاب اینها بایستی جزیه بدهن و در پناه اسلام باشند، گفتن این جزیه با توهین باید باشه. یعنی وقتی که آقا میاید از سوی زرتشتیان، از سوی مسیحیان، از سوی یهودیان جزیهش رو پرداخت کنه پوش و کتک هم باید بخوره و بره بیرون. این تاریخه. لگد و مشت و اینا باید بخوره که ای عدو الله بیا باید باید مسلمون شد کافر به موقع بیار چیزتو نمیدونم جزیت رو تحویل بده و اینا. پیر مرد محترمی از جانب مثلا زرتشتی ها رفته بود یا از جانب یهودی ها رفته بود این با سیلی میزدن و مینداختن بیرون از پیش حاکم. اینجوری جزیه میگرفتن. چرا؟ به خاطر که این توهین ها باعث بشه که اینا بیا مسلمون شد. چرا تعداد اندکی که زرتشتیان باقی موندن در ناحیه یزد و کرمان اون طرف هستن؟ به خاطری که خسته شدن از توهین در شهرهای بزرگ. ما بریم آقا به پناهندشیم به صحرا به بیابانها شاید اونجا ما رو راحت بذارن اینها. برمیگردیم سر آخوند. آخوند با یه همچی ذهنیتی میاد بیرون. با فکولی هم دشمنه. یعنی آدمی مثل بندر میگن فکولی. معمم و مکلا. همه ی حق جهان مال این معمم هاست. تمام علم جهان دست این معمم هاست. فکولی ها چیزی حالیشون نیست از نظر اینا. دیدید که خمینی با آدمی که عمام سرش نباشه اینا اصلا اعتبار نمیداد. فقط به بازرگان به خاطر سابقهش در اسلام ماشاءالله سابقون بود. این بازرگان آفتابه میبرد به فرانسه. این با یه همچین ذهنیت طلبکاری از فیضیه میزنه بیرون. خاصه حالا که اشوه و کرشمه هم میاد و اینا و حاکم هم دیگه. بله حاکم. بچه های ایران تو مدارس چیکار میکنه؟ بچه های ایران یه مش لاتائل سطحی برای اینا میرسن. همش داستان حدیث جعفر صادقه. همش موضوع نمیدونم وحی و قرآن و این بند و بساطاست. دیدم من که یه صندوق بزرگ دوستی برای من فرستاد از این کتابه که در دبستان ها و دبیرستان های ایران تدریس میکنن. واقعا آدم حس نفرت و انزجار میکنه و از اینجور در واقع مطالب و مسائل که اینا جاش در دبیرستان نیست، جاش در مدرسه نیست. آقا تعلیم و تربیت این نیست. منتها اینها چون گمان میکنن که حکومتشون دوام خواهد یافت، هیتلر هم به اصحابش گفته بود این رایش سوم 1000 سال حداقل باید حکومتش طولانی بشه، ولی ظرف 10-12 سال اونقدر بمبارونش کردن که مجبور شد بره اسلحه بذاره سر خودشو بکشه آقای هیتلر. بله اینا هم از همون نوع و همون سنخ و همون جنس هستن این آخوندهای مملکت ما. و در واقع بنده پروری می کنند اینها آدم های روشن ایران دوست گردن فراز نمیدانم مغرور لازم ندارن. آدم های منکسر عاجز تسلیم به رأی آخوند دوست دارن. حالا یادم آمد از عرض کنم که صحبتی که از حضرت علی نقل شده است. یک روز بر منبر میخندید، گفتن یا علی تنها نشستی میخندی؟ گفت یادم آمد که من پشت سر رسول نماز میگذاشتم، ابو طالب آمد. یکی از آدمای واقعا درست حسابی دوران اون روز گفت ابو طالبه، من شماره یک ابو طالب. دینش هم عوض نکرد. اینا دارن سجده میرن سجده. گفت که پسر برادر عزیز چه کار داری میکنی؟ گفتن این امر خداست و این نیایشه و اینها داریم انجام میدین. تو هم اگه مسلمان بشی؟ گفت به خدا سوگند اگر من هرگز مقعدم بگذارم بالاتر از سرم قرار بگیره. و به وضو حضرت علی در نهج البلاغه میگوید این برای شکستن غرور عرب بود. مندم بدونی که بدونم اون چنین چیزی رو گفته این درک داشتم و میگفتم. بعد رفتم دیدم در نهج البلاغه هم هست غرور. شما حق ندارید مغرور باشید. اگر یک جنگی میشد و پیروز میشدن مسلمین، اگر کسی ادعای غرور میکرد و میگفت چنین و چنان کردم، حضرت اون رو نفی میکرد، گفت فقط تو نبودی که، برو گورتو گم کن، دیگران هم بودن. که یک کسی دوچار غرور نشه. این عمر خالد ابن ولید رو که بزرگترین جنرال و آدمکش اسلام خالد ابن ولیده، حالا از نظر جنرال شیپ مقامش خیلی بالاست در تاریخ، برید مراجعه کنید ببینید، بنویسید که جنرال های بزرگ تاریخ خالد ابن ولید هم سرش میاد بیرون. قبیله بعد از قبیله قتل عام میکرد ماشاءالله. و عمر خلاف رأی مسلمین که خیلی اینها مینازیدن و میبالیدن به خالد، آمد رو عزل کرد، گفت این خالد دچار غرور شد و ما هم عزلش کردیم. بنابراین اگر یک کسی رشید تو خیابونای ایران را بره که فکر کنن که به خودش متکیه، میگیرنش. شنیدم اینطور، شنیدم، شاهد عینی هم دیدم، گفت یه جوانی دیدیم خیلی رشید راه میرفت، صبر بود و اندام این چنینی. گفتم آقا اینه تو چهار راه بعدی میگیرنش. گفت مگه تو غیب خونی؟ گفت بیا راه بیفتیم. ما هم راه افتادیم چهار قدم طرفتر، یه بسیجی اومد میخود یک آقا رو گرفت و لگد و اردنگ و انداختن و بردنش، فقط به جرم این که آقا سرش بالا گرفته بود و راه میرفت. از اینجور کارها در شوروی سابق بسیار شد. اینا سعی کردند بر زدودن این کمونیستای بی‌حق، بر زدودن فرهنگ‌های منطقه از شهر تا غرب و آموزش اندیشه‌های مارکس و این حرف‌ها، اما نشد. مملکتی، جماعتی دارای فرهنگ قدیم هستند، به خصوص وقتی موضوع زور و اجبار در کار میاد، اینا بدتر عکس العمل نشون میدن. به محض اینکه اینا سقوط کردن، مجسمه لنین رو در تاجیکستان سرنگون کردن، یک مجسمه 17 متری از فردوسی گذاشتن جاش. دین ستیزی میکردن اینا، خب میدونید که در اندیشه، اگه اندیشه ماتریالیستی است، تحمیل میکردن، کلیساها رو بسته بودن، مساجد رو بسته بودن و اینا، که یک جامعه برای همیشه برای خودشون بسازن و این کمونیست ها در اونجا حکومت کنن. اما ورشکست شدن، ورشکستگی ایدئولوژیک و ورشکستگی اقتصادی، همه چیز با هم آمد. اون قول عظیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سقوط کرد، از میان رفت. این آخوندهای ما هم همین خیال ها رو دارن در تعلیم و تربیت جوانان، و وظیفه مادران هست. مادران مهمترین وظایف در تربیت، در تعلیم و تربیت، و این 7-8 سال اول عمر مهمترین دوره هاست، چون ذهن بچه شکل میگیره. این است که در منزل به بچه ها بگویند که چیزهایی که در این مدارس یاد میگیرید، اینها تلقینات ملا و آخونده، در اونجا کتابی از تاریخ ایران، شاهنامه فردوسی، سعدی، این مبارزات از همه چیز مهمتر هست، چون اینها در واقع در اندیشه پاک کردن غرور ایرانی از ذهنیت اوست. از توهین خمینی به پرچم شیر خورشید آغاز شد و بعد ادامه یافت. تالار رودکی چه اشکالی داشت؟ نام بزرگ و بلند رودکی که قافل سالار سخن پارسی است، که بزرگترین ستون هویت ماست، بعد تالار توحید. آقا جای توحید تو مسجده، تالار توحید. یعنی یا پاک کردن اون نقش هایی که در مشهد بود، که از شاهنامه فردوسی اون علم و دادای بیعقل این داد اینا رو خراب کردن، یه مجسمه فردوسی رو شکستن در مشهد، تیکه پاراش کردن انداختن اونجا. اینا باور کنید اگر که از دستشان برمی آمد، و با مقاومت مردم روبرو نمی‌شدن، حتما ساختمان فردوسی رو خراب می‌کردن که زمان رضا شاه ساخته شده و ساختمان عظیمی است، بسیار زیباست، این آرشیتکت ایرانی داره، شبیه کارهای هخامنشی است، نام حکیم اونجا اشعارش نوشته شده، کار بزرگی بوده. خب در این 10 دقیقه میخوام عرض کنم که همین اندیشه ها و همین بدبختی در اروپا بوده، 1000 سال بیشتر از علم و معرفت محروم بود، همش دست آخوند همین لاتاعلات رو میگفت. آقا چند بار باید این قرآن تفسیر بشه؟ آقا چه تفسیری؟ تفسیر نداره این قرآنی، معنی داره، دستورالعمله. شنوندگان قرآن یک مش اعراب که بسیارشون بی سواد بودن، با سواد هم بینشون بود، این سخن آخوندار نپذیرید که اعراب جاهل بودن، این داستان جاهلیت یک سر دروغ، بسیار شرافتشون بیشتر از زمان اسلامیشون بود، چون اقلا دزد و سارق و چپاولگر نبودن، حمله کردن آدم کشی نمی کردن اینا. آقا مگر یه جنگی می شد یکی دو نفر قبایل، اونم به ندرت. اینا مردمی بودن با هم می زیستن، آزاد بودن، تا اینکه سر کله الله پیدا شد که من با بکرات و مرات در بابش صحبت کردم. طبری می گوید که آقا قرآن معنی نداره، تفسیری نداره، معنی داره. اینا 1000 ساله دارن تفسیر میکنن، تفسیر چی میکنی؟ دنبال چی هستی؟ چه برخواسته از این داستان؟ آقا قرار است که دین در واقع در تعالی معنویت آدم کمک بکنه، این نمیتونه دستورالعمل کار و زندگی روزمره انسان قرن 21 باشه. بعد در موزه گذاشت و به دلهای مردم رها کرد، هر کسی هر دینی بخواهد به هر وجهی که تعبیر و تفسیر میکند شخصا، تا اونجا هم که کاری به کاری کسی نداشته، شهروند خوبی خواهد بود، هم اون خوشحال است هم جامعه. دین دولتی رو شما فکر کنید چه چیز کثیفی است که مأمور را بندازی ببینی که روزه‌شو میخوره که نمیخوره. بعضی هم که کاسه از آشتاختر هستن، یه خانمی که حالا خیلی خیلی وجودش از تعالیم اسلام سرشاره، در اتوبوس یقه خانمی میگه خانم چرا روزتو میخوری؟ چرا آدامس میجوی؟ و ما به قاطعیت خدمت شما عرض میکنیم که از زمانی که متکلمین پیدا شدن، یعنی آخوند پیدا شد که فکر کرد فیلسوفه، مطلب نوشته، تا به امروز چیزی که ذره المثقالی ارزش ادبی داشته باشه، یک لطفی داشته باشه، حداقل احوال شاعرانه داشته باشه، یا به درد کسی بخوره، یا به درد بشریت بخوره، یا در دانشگاه اصولا بهش توجه بشه، ما پیدا نکردیم جز لاتاعلات مزخرفات. وقت ما هم به پایان رسید، هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، و امیر گرامی در اتاق فرمان برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام